با سلام و شب بخیر، من نسرین محمود عزیزی خوشحال هستم که در برنامه خبری 15 جنوری 2019 میلادی باز هم با شما هستم. اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه شورای ملی از حوزه کابل از جمله گزارش هایی است که در برنامه امشب برای شما برگزیده ایم. و حال هم توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم قدیر مشرف تقدیم می دارد.
سلام دوباره خدمت تمام شما شنونده های عزیز. گروه طالبان هشدار داده است که اگر ایالات متحده بحث روی خروج نظامیان خود را از افغانستان به موضوع اصلی مذاکرات تبدیل نکند، تماس های خود را با امریکا متوقف خواهند کرد. این گروه با انتشار یک اعلامیه ادعا کرده که نمایندگان امریکا در جلسه دوحه تعهد کرده بودند که در نشست بعدی روی خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان صحبت خواهند کرد، در حالی که به نقل از این اعلامیه آمریکا تمایل برای بحث در این باره نشان نداده است. این اظهارات در حال مطرح می شود که زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا برای صلح افغانستان وارد کابل شده و با مقامات افغان راجع به اقدامات بعدی آمریکا در رابطه با گفتگوها با طالبان دیدار کرده است. آقای خلیلزاد در این دیدار که علاوه بر رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس جای افغانستان، شمار زیادی از رهبران سیاسی آن کشور نیز حضور داشتند، از نتایج سفرهای اخیرش به هند، چین و امارات متحده عربی گزارش داده است. محمد عمر داوودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان از اظهارات اخیر مولانا فضل الرحمن مولای بانفوذ پاکستانی استقبال کرده آن را قابل قدر دانسته است. مولانا فضل الرحمن رهبر جماعت علمای پاکستان در صحبت با صدای امریکا از طالبان افغان خواسته تا با حکومت افغانستان مذاکره کنند. آقای داوودزی امروز شنبه به خبرنگاران گفت که این نخستین بار است که مولانا فضل الرحمن درباره صلح افغانستان اینچنین ابراز نظر کرده است.
ما به نوبه خود قدردانی میکنم از این بیانشان، از این صحبتشان، از این تغییر موقفشان و امیدوار هستم که دیگه رهبرای سیاسی و مذهبی و ملی پاکستان هم همین را تعقیب کنند.
فضل الرحمن این بار در صحبت با صدای آمریکا جنگ طالبان افغان را جهاد نخواند و به پرسش مشخصی در پیوند با این موضوع پاسخ محتاطانه ارائه کرد و گفت که حالت حساس است و می خواهیم با رویه مثبت وضعیت به پیش برود و ما حامی صلح هستیم. مقامات در آلمان از بازداشت یک آلمانی افغان تبار به اتهام جاسوسی برای ایران خبر دادند. این فرد به نام عبدالحمید یاد شده که 50 سال سن دارد و با نظامیان آلمانی به عنوان مترجم و مشاور امور فرهنگی همکاری داشته است. مقامات آلمانی گفتند که این فرد متهم است که اسناد محرم را در اختیار دولت ایران قرار داده است. مجله اشپیگل آلمان گزارش داده که عبدالحمید به اطلاعات و اسناد محرم از جمله اسناد ماموریت‌های نظامی آلمان در افغانستان دسترسی داشته است. این فرد امروز شنبه 25 جدی در محکمه در آلمان برای پاسخگویی به اتهامات وارده علیه خودش احضار شده است. گروه طالبان مسئولیت انفجار روز دوشنبه 24 جدی را در کابل به عهده گرفت. در انفجار بم جاسازی شده در یک لاری در اقامتگاه شهروندان خارجی حداقل 4 تن کشته و 114 نفر به شمول زنان و کودکان مجروح شدند. سفارت هند در کابل تایید کرده که یکی از شهروندان آن کشور در میان کشته شدگان است. انفجار کابل زمانی صورت می‌گیرد که ظاهراً جلسات پیهم نمایندگان طالبان و آمریکا برای مصالحه در افغانستان ظرف هفته های اخیر تا اندازه کاهش یافته است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که از موقفش مبنی بر ساخت دیوار مرزی با مکزیکو عقب نشینی نخواهد کرد. اختلاف میان قصر سفید و قانونگذاران دموکرات روی تصویب بودجه برای ساخت دیوار مرزی با مکزیکو باعث شده که تعطیل قسمی حکومت فدرال ایالات متحده همچنان ادامه داشته باشد. برخی از قانونگذاران جمهوری خواه به این باورند که اعلام حالت اصرار از سوی رئیس جمهور ممکن یگانه راه برای بازگشایی حکومت فدرال باشد. ایران روز سه‌شنبه یک پرتاب ناموفق ماهواره را به مدار زمین انجام داد. محمد جواد آذری جهرومی وزیر مخابرات ایران گفت راکتی که ماهواره پیام را با خود حمل می‌کرد در مرحله سوم پرتاب نتوانست به حد اعظمی سرعت خود برسد. شرح بیشتر از خالد مفتون.
جواد آذری جهرومی دلیل ناکامی این پرتاب را واضح نساخت، اما تعهد کرد که دانشمندان ایرانی به کارشان ادامه خواهند داد. پرتاب روز سه‌شنبه ماهوارا از مرکز فضایی امام خمینی در ولایت سمنان ایران صورت گرفت که تحت کنترل وزارت دفاع ایران قرار دارد. ایران گفته است که پلان دارد دو ماهوارا را به نام‌های پیام و دوستی به مدار زمین پرتاب کند. انوس هم واضح نیست که پرتاب ناموافق ماهواره پیام بر زمان پرتاب ماهواره دومی تأثیر خواهد گذاشت یا خیر. اما وزیر مخابرات ایران در صفحه تویتر خود نگاشته است که مدار زمین منتظر ماهواره دوستی است.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که کشورش به دنبال ایجاد یک منطقه امن با مساحت 32 کیلومتر در سوریه است. آقای اردوغان اضافه کرد که ممکن است مساحت این منطقه اضافه شود. با گزارش رویترز، رئیس جمهور ترکیه امروز سه‌شنبه 15 جنوری اعلام کرد که این مسئله را در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ همتای آمریکاییش هم مطرح کرده است. رئیس جمهور اردوغان امروز گفت که ترکیه از زمان دولت اوباما به دنبال ایجاد این منطقه حائل در مرزهای خود با سوریه بوده است. نماینده جدید ویژه ملل متحد برای حل بحران سوریه روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد که بتواند مذاکرات سازنده‌ای در دمشق پایتخت سوریه داشته باشد. دفتر پیدرسن در یک پیام توییتر نگاشته است که نماینده ملل متحد به دنبال ملاقات مؤثر در دمشق است. سوریه گفته است که اگر آقای پیدرسن شیوه های استیفن دمستورا نماینده پیشین ملل متحد در امور حل بحران سوریه را تعقیب نکند و به تمامیت ارضی سوریه متحد باشد، دمشق با وی همکاری خواهد کرد. پارلمان بریتانیا قرار است امروز سه‌شنبه در خصوص طرح پیشنهادی حکومت آن کشور مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا رأی گیری کند. با باور کارشناسان، طرح پیشنهادی تریسا می صدر اعظم بریتانیا ممکن با شکست روبرو شود. این رأی گیری حوالی ساعت 7 شام به وقت لندن انجام می شود. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
رأی گیری امروز پارلمان بریتانیا آخرین تلاش تریسا می صدر اعظم آن کشور در خصوص تصویب طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خواهد بود. این در حالی است که حکومت آلمان گزارش یک نشریه بریتانیا را رد کرده است که گویا انگلا مرکل صدر اعظم آلمان برای دسترسی به یک معامله بهتر خروج بریتانیا از اروپا با تریسا می صدر اعظم انگلستان پیشنهاد کمک کرده است. دفتر صدر اعظم آلمان روز سه‌شنبه از آن داشت که انگلا مرکل فراتر از آنچه در ماه دسامبر در شورای اروپایی بحث شد هیچ اطمینانی به حکومت بریتانیا نداده است.
رهف محمد القنون، نوجوان 18 ساله عربستانی که به تازگی به کانادا پناهنده شده است، میگوید انتظار دارد تجربه زندگیش بتواند الهام بخش زنان هموطنش برای فرار از عربستان سعودی باشد. رهف این سخنان را در مصاحبه‌ای با یک شبکه تلویزیونی استرالیایی بیان داشت و افزود که امیدوار است توجه جهانی به مشکلات وی سرآغاز برای تغییر در اجتماع عربستان باشد. رهف القنون پس از آن به کانادا رسید که جاستین ترودو صدر اعظم کانادا پناهندگی وی را پذیرفت. پیش از آن بانو القانون تصمیم داشت به استرالیا برود، اما وزیر خارجه استرالیا گفته بود که دوسیه پناهندگی وی تحت بررسی قرار دارد. و در سلسله رقابت‌های جام ملت‌های آسیا امروز تیم استرالیا و اردن توانستند جایگاه خود را به دور حذفی این جام مشخص بسازند. و خبر آخر هم این که فدراسیون بین‌المللی فوتبال گفته است تقاضای کرام‌الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان را برای لغو تعلیق فعالیت‌هایش رد کرده است. آقای کریم از سوی شماری از اعضای سابق تیم فوتبال زنان افغانستان به بدرفتاری و خشونت جنسی متهم است. او اتهامات علیه خود را رد کرده و آن را توطئه خوانده است. پایان خبر.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید و حال هم توجه نمایید به بخش گزارش ها. نخست از افغانستان. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای مذاکرات صلح افغانستان، امروز وارد کابل شد. خلیلزاد قرار است با رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیدار کند. در این حال نماینده ویژه رئیس جمهور افغانستان در امور منطقه برای اجماع صلح از موضع گیری و تغییر دیدگاه رهبر جمعیت العلمای پاکستان درباره گفتگوهای صلح افغانستان استقبال کرد. خبرنگار ما جلال میرزا در زمینه چنین گزارش می‌دهد.
نماینده ویژه رئیس جمهور افغانستان در امور منطقه‌ای برای اجماع صلح میگوید که این نخستین بار است که رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان چنین موضع گیری کرده و انتظار می رود تا رهبران سیاسی و جهادی دیگر پاکستان نیز این راه را پیگیری کنند.
ما به نوبه خود قدردانی میکنم از این بیانشان، از این صحبتشان، از این تغییر موقفشان و امیدوار هستم که دیگه رهبرای سیاسی و مذهبی و ملی پاکستان هم همین را تعقیب کنند.
از سوی هم زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان قرار است پس از سفرش به هند و چین به کابل بیاید و جزئیات سفرش را با رهبران دولت وحدت ملی شریک بسازد.
امروز با دولت و همچنان با نخبه سیاسی یک جای درگ ملاقات داره. من یقین دارم که تا بالی که آقای خلیلزاد چیزی را از من پنهان نکده، امروز هم پنهان نمی کنه. هر چیزی که گذشته او را در جریان قرار.
آقای داودزی می گوید که در ماهای پسین در میان کشورهای منطقه و جهان فرهنگ جنگ خواهی به صلح خواهی مبدل شده است.
حالی در منطقه و در دور بعضی از کشورها بین خود مشکل دارند. مثلا امریکا و ایران هرگز نمیتونه که به یک اجماع برسن سر موضوع افغانستان، چرا مراوده ندارن، روابط دیپلماتیک ندارن، ولی افغانستان و همسایش است و دوستش است. ما میتونیم هم هماهنگی ایجاد کنیم، ما میتونیم هم همسویی ایجاد کنیم. اینجاست که رول ما مهمتر از هر کشور دیگه است.
نماینده ویژه رئیس جمهور افغانستان در امور منطقه‌ای برای اجماع صلح میگوید که یگانه راه نتیجه بخش گفتگوهای صلح گفتگوی مستقیم طالبان با حکومت افغانستان است.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه شورای ملی از حوزه کابل شام گذشته اعلام شد و کمیسیون 24 تن از کاندیدان مرد و 9 تن از نامزدان زن را با عنوان برنده انتخابات معرفی کرد. تفصیل بیشتر را از عبدالحی ورشان می شنویم.
با یک نگاه شتاب زده به فهرست ابتدایی انتخابات پارلمانی حوزه کابل که در آن چهره های شناخته شده چون عبدالهادی ارغندیوال رهبر حزب اسلامی و ارجمندان رهبران جهادی مانند فرزند آقای حکمتیار، قریم خلیلی و حاج محمد محقق در فهرست برندگان انتخابات دیده نمی شود و همچنان مشاهده نام و چهره های جدید از نسل جوان و متمول که نزدیک به 2 دهه اخیر در کنار یاران بین المللی به مال و منال دست یافتند، چنان تصور می شود که در این انتخابات یک تابوشکنی صورت گرفته است. به خاطر معلوم کردن تمایلات مردم در این انتخابات پای صحبت اهل نظر شتافتیم و این صاحب نظران هم مانند اکثریت مردم دیدگاه واحد نداشته در مورد این فهرست ابتدایی دیدگاه متفاوت ارائه کردند. دکتر کبیر رنجبر آگاه به مسائل حقوقی و عضو سابق ولسی جرگه گفت این پروسه بسیار مغلق و طولانی و دارای مشکلات زیاد بود و با توجه به اتهامات فساد که بالای کمیسیون صورت گرفته نمیتوان گفت که بیانگر تمایل و خواست مردم در مسائل کلان کشوری است.
یک تمایل مردم در بعض جهات بسیار مشخص ساخت دو به نفع مردم افغانستان است که مردم رای نداد به کسایی که دستشان دخون بود، یک تعداد از افرادی که دستشان دخون بود به خودشان یا به اولادایشان. این خودش بسیار جالب است.
عادله بهرام یک تن از زنان مطرح سیاسی افغانستان با تأخیر 3 ماه در اعلام نتایج اشاره نموده گفت که آرایی که بعد از 3 ماه اعلام می شود بیانگر دیدگاه مردم نیست.
فکر می کنم که این کمیسیون به مردم افغانستان، به روحی مردم افغانستان صدمه عظیمی زدند و مردم ناامید ساختن از انتخابات، از دموکراسی.
وزیر صافی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل با توجه به چهره هایی که در گذشته به نام جنگ سالار و زورگو مورد لعنتان مردم و رسانه ها قرار داشتن و اکنون در فهرست برندگان دیده می شود به این نتیجه می رسیم که تأخیر 3 ماهه اعلان نتایج کار خود را کرده است. و فهرست مطابق میل ارگ با توجه به انتخابات آینده ریاست جمهوری تهیه شده است.
مردم تو فکر میکنه که اینا به زعم خود اشخاصی را که میخواستن بیاید ولو تفنگدار باشه و مغاسب باشه و اونا باشه و وار آوردن، اما کسایی را که نخواستن که بیاین اگر روشن فکران بوده اونا را حذف کردن.
مناشیست که اینا را به خاطر انتخابات خودشان فیصله ها بالا شده.
دانشکا روخیل جورنالیست که اوضاع انتخابات را از ابتدا به دقت پیگیری نموده است میگوید که در انتخابات کنونی معلوم می شود که مردم از چهره‌های تکراری خسته شدند، مگر پول نقش خود را بازی کرده است و
متاسفانه دو کسانو د خپل پیسو په زور له خلکو رای اخیست.
متاسفانه این مردم به زور پول خود از مردم رای گرفتند. ولس یا مردم در مقابل پول تاب نیاورده است و در بدل پول رای داده اند و مردم مرتکب گناه شدند.
زخره دولت گناه کردم.
اما یک دید و نظر دیگر این است که مردم بخصوص افراد تحصیل کرده و معتقد به دموکراسی هم تقصیر دارند و در روز انتخابات تکلیف نکردند تا به پای صندوق رای بروند و به افراد تحصیل کرده و دارای برنامه رای بدهند. هیله ارشاد عضو ولسی جرگه در مورد چنین گفت:
دیگر تاثیر مردم افغانستان رای خصوصا در اثر بی‌باوری به انتخابات و بی‌باوری به دموکراسی.
از این دیدگاه متفاوت کارشناسان نتیجه گرفته می شود که به دلیل این که در گذشته کمیسیون های انتخاباتی با تقلب و تخطی های فراوان مردم را مایوس کرده اند، اکنون مردم به انتخابات و در کل به دموکراسی علاقه ندارند. ثانیاً به دلیل مشکلات فرهنگی، عنعنات و رسومات جا افتاده در این سرزمین شورزار به نام افغانستان دموکراسی نمی روید.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
شرکت برشنا میگوید افغانستان در جریان فصل زمستان با کمبود شدید انرژی برق مواجه است و به همین دلیل برای توزیع برق به همه ساحات در جریان زمستان ناگزیر به قطع برق است. از جانب دیگر عدم پرداخت مصارف برق از سوی تعدادی از مقامات دولتی و زورمندان سبب گردیده که شرکت برشنا نتواند پروژه های جدید را تطبیق کند. از خبرنگار ما سمسام سیرت میشنویم.
با آمدن فصل سرما با وجود آن که نیاز مردم برای استفاده از برق بیشتر میگردد، برعکس آن میزان پرچوی های برق افزایش مییابد. وحیدالله توحیدی سخنگوی شرکت برشنا به صدای آمریکا گفت که در فصل سرما کابل پایتخت کشور با کمبود 220 مگاوات برق مواجه می شود. آقای توحیدی افزود که در جریان فصل سرما ولایت کابل برای تامین برق به گونه 24 ساعته به 700 مگاوات برق نیاز دارد، اما ظرفیت 460 مگاوات برق است.
پرچوی برق برای خانواده ها از طرف روز نسبتاً زیاد است و دلیل این که از طرف روز ما برای اداره های دولتی و پارک های صنعتی برق می دهیم، اما از طرف شب 80 مگاوات برق حرارتی روشن می شود. در کنار برق وارداتی 100 مگاوات برق آبی نیز استفاده می شود.
به گفته آقای توحیدی، مشکل جدی که این شرکت با آن مواجه است پرداخت نشدن پول مصرف برق از طرف زورمندان است که این مسئله سبب کمبود بودجه این شرکت برای افتتاح پروژه های جدید برق رسانی نیز می شود. سخنگوی شرکت برشنا گفت که میزان بدهکاری به شرکت برشنا میان 3.5 تا 4 میلیون افغانی است که از سوی 3000 استفاده کننده برق پرداخت نشده است. آقای توحیدی گفت که تعداد از مقام های بلند پایه دولتی، چهره های سیاسی و جهادی، مقام های پیشین حکومت، اعضای برحال و پیشین پارلمان، زورمندان و قماندانان محلی شامل این 3000 نفرند، اما این مقام شرکت برشنا از گرفتن نام این افراد خودداری کرد. آقای توحیدی گفت که در سال جاری 2 کارمند این شرکت از سوی این افراد کشته و تعداد زیاد آنان نیز مورد لطکوب قرار گرفتند و به گفته او کارمندان این شرکت هنوز هم با تهدید زورمندان مواجهند.
اجازه نمیدهند که برقشان قطع شود. اگر قطع شود به گونه غیر قانونی دوباره وصل میکنند که همکاران ما برای قطع آن دوباره مراجعه میکنند که با ضرب و شتم و حتی کشته شدن مواجه شدند. در سال جاری دو کارمند ما یکی در کابل و یکی در مزار کشته شدند و بسیار افراد مورد لت و کوب قرار گرفتند که به خانه زورمندان رفتند برای قطع برق و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
سخنگوی شرکت برشنا افزود که فهرست جدید از این مقروزین آماده شده و با مکتوب به نهادهای عدلی و قضایی، ریاست جمهوری و ریاست اجراییه فرستاده شده است. آقای توحیدی گفت که آنان تلاش میکنند در همکاری با ریاست عمومی مبارزه با جرایم سنگین و وزارت امور داخله این افراد را مجبور به پرداخت بل برق کنند. در همین حال نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان در این مورد به صدای آمریکا گفت که نیروهای امنیتی آن کشور آماده همکاری با شرکت برشنا است.
هر موضوع دیگه که دو بخش تخلفات از طرف اشخاص و افراد صورت گرفته باشه و از طرف مراجع عدلی و قضایی و سرانوالی محترم بر ما قرارهای صادر شود به خاطر دستگیری ای اشخاص و افراد در مطابقت به قوانین نافذه کشور نیروی امنیتی بالخصوص پلیس اقدام میکنه.
میخواستیم دیدگاه برخی مقامهای دولتی را نیز در این مورد داشته باشیم، اما با تماسهای مکرر موفق نشدیم. در این میان تعداد از شهروندان کشور نیز شاکیند. فرید باشنده کابل به صدای آمریکا گفت که پرچاوی های برق بسیار زیاد است، اما فقط برای مردم عادی.
متاسفانه پرچاوی های برق بسیار زیاد است و دیگه بل برق هم بسیار زیاد است. بل برق و این واقعا یک مشکل آفرین است. بسیار زیاد مسئولین ریاست برق و در این خصوصیش توجهی ندارن، اما مناطقی که افراد اشخاصی که زورمند هستن، حکومتی هستن، اونجا برقایشان دوامدار است.
در حال حاضر افغانستان فقط 20% برق مورد نیاز خیش را تولید می تواند و بقیه 80% دیگر را از تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران وارد می کند.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
یک مقام رسمی ایرانی گفته است که یکی از دو ماهواره ای را که ایران در نظر داشت به مدار زمین پرتاب کند به مدار زمین نرسیده است. این گزارش را در همین برنامه برایتان تقدیم می کنیم. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته است از موقفش مبنی بر اعمار دیوار سرحدی با مکزیکو عقب نشینی نخواهد کرد. در این حال رئیس جمهور ترامپ روی موزی گیریش مبنی بر اعلام حالت اضطرار در سرحد با مکزیکو تاکید دارد. اختلاف بین قصر سفید و قانونگذاران دموکرات روی اعمار دیوار سرحدی با مکزیکو سبب گردیده که تعطیلی قسمی حکومت فدرال ایالات متحده همچنان ادامه یابد. تفصیلی بیشتر را از همکار ما سید عزیز الرحمن می شنوید.
در حالی که 25 روز از تعطیل یا مسدودیت قسمی حکومت مرکزی ایالات متحده می‌گذرد، رئیس جمهور ترامپ بر موضع‌گیری‌اش مبنی بر اعلام ممکن حالت اضطرار در مرز با مکزیکو تاکید دارد.
مطلقا صلاحیت قانونی دارم که وضعیت را اعلام کنم، اما نمی‌خوام چنین بکنم، زیرا این موضوع با سادگی حل شده می‌تواند. دموکرات‌ها باید بگویند که ما به امنیت سرحدی نیاز داریم و ما باید یک دیوار را اعمار کنیم، در غیر آن امنیت سرحد وجود نخواهد داشت.
تعداد از قانونگذاران جمهوری خواه با این باورند که اعلام حالت اضطرار ممکن یگانه راه برای بازگشایی حکومت باشد.
از دید من یگانه راه که برای رئیس جمهور باقی مانده استفاده از این صلاحیتش است، زیرا من کدام اقدامی را از جانب کانگرس نمی بینم.
اما قانونگذاران دموکرات مخالف اعلام حالت اضطرار اند.
استفاده از این صلاحیت ها مثل فرستادن سربازان ما به سرحد یک عمل غیر مسئولانه، غیر ضروری و گمراه کننده است. باران در سرحد نه، بلکه در دفتر رئیس جمهور است.
تعداد از تحلیلگران میگویند که برای اعلام حالت اضطرار رؤسای جمهور صلاحیت گسترده دارند.
برای اعلام حالت اضطرار ملی رئیس جمهور صلاحیت وسیع دارد. اگر قانون مرتبط به این مورد مطالعه شود، مشکل است تا یک استثناء دریابیم که جلوی صلاحیت رئیس جمهور را بگیرد.
اما این تحلیلگران می افزایند که بر اساس قانون اساسی، صلاحیت رئیس جمهور با خصوص در بخش مصرف پول محدود می باشد. زیرا در قانون اساسی، صلاحیت مصرف پول به کنگرس داده شده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، شما درباره موضوعاتی که در برنامه‌های گفت و شنود انتخاب می‌کنیم چه نظر دارین؟ آیا موضوعاتی را که ما برای این برنامه انتخاب می‌کنیم مطالب است که شما هم می‌خواهید روش بحث شود؟ شما علاقمند کدام موضوعات هستین که در این برنامه روی از اون بحث شوند؟ لطفاً از طریق این برنامه و فیسبوک دری و پشتوی صدا امریکا نظریاتتان را با ما شریک بسازین. و آخرین گزارش این بخش هاکی است که یک مقام رسمی ایرانی گفته که یکی از دو ماهواره‌ای را که ایران در نظر داشت به مدار زمین پرتاب کند به مدار زمین نرسیده است. تفصیل بیشتر را از همکار ما لیلما حبیب عظیمی می شنوید.
یک مقام رسمی ایران گفته است با وجود انتقادات ایالات متحده، ایران یکی از حداقل دو ماهواره را به فضا پرتاب کرده اما به مدار زمین نرسیده است. وزیر ارتباطات ایران به تلویزیون دولتی این کشور گفت راکتی که ماهواره موسوم به پیام را هم می‌کرد در رسیدن به سرعت لازم در مرحله سوم پرتاب ناکام ماند.
برای پیام که بامداد امروز به فضا پرتاب شده بود در دو مرحله با موفقیت عمل کرد.
مایک پمپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده گفته است که برنامه‌های ایران برای ارسال ماهواره‌ها به مدار زمین نشان می‌دهد که آن کشور برخلاف قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که از ایران خواسته است دست به انجام فعالیت‌های مربوط به میزایل‌های بالستیک با قابلیت حمله سلاح هسته‌ای نزند عمل کرده است. ایران تأکید می‌کند که این پرتاب ماهواره‌ها منشور سازمان ملل را نقض نمی‌کند. این در حال است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز سه‌شنبه ایران را به خاطر پرتاب ماهواره شدیداً مورد نکوهش قرار داده گفت
ایران دروغ میگوید وقت ماهواره را به فضا پرتاب میکند و میگوید هدفی ندارد، اما در واقع این کار نخستین مرحله از ساخت میزایل بین قاره است که با آن تمام موافقتنامه های بین المللی را نقض میکند.
نتانیاهو همچنان گفت که ایران با وجود ادعای مشاوره باید از سوریه بیرون شود.
من دیروز از سخنگوی وزارت خارجه ایران شنیدم که می گفت ایران هیچ نیروی نظامی در سوریه ندارد و صرف با آنها مشوره می دهیم. اما من با آنها توصیه می کنم که سریعا از این کشور بیرون بیاید و ما سیاست های تهاجمی خود را ادامه خواهیم داد.
در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز سه‌شنبه از منطقه کردستان عراق دیدار کرد. ظریف حین مواصلت با آنجا با نیکروان بارزانی صدر اعظم منطقه خود مختار در میدان هوایی ملاقات نمود. ظریف و هیئت تجارتی ایران پس از سفر به سلیمانیه در جستجوی فرصت‌های تجارتی خواهد بود، زیرا نتیجه تأثیر تحریم‌های مجدد آمریکا بر آن کشور آغاز شده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، ای بود دستاوردهای برنامه خبری رادیو آشنا تا ای ساعت. امید رضایت خاطر شما عزیزان فراهم شده باشد. سر بزنین به وبسایت دری تا بازپخش برنامه های ما را بشنوید. شب و روز شما بخیر.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.